12 اسفند 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جریان استصحاب در احکام وضعیه بود. آقای آخوند رضوان الهی بر او باد احکام وضعیه رو 3 قسم کردند. قسم اول فرمودند که ید جعل شرعی بدان نمی رسد لا استقلالاً ولا بالتبع. این قسم رو فرمودند مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت برای تکلیف. خب بالتبع وقتی تو این قسم اول ید جعل شرعی بهش نمی رسد فرمودند که پس قابلیت استصحابم ندارد، چون چیزی می توانید شما درش استصحاب جاری کنید که یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. بنابراین وقتی این یه امر خارجی تکوینی است، نه موضوع حکم شرعی است نه خود حکم شرعی، پس و ید جعل شرعی اصلا بهش نمی رسد، پس بنابراین استصحاب در موردش جاری نمی شد. این رو این یعنی فرمایش آقای آخوند. رو مبنای ما که گفتیم این قسم ید جعل شرعی می رسد بهش به تبع، به این که بله بفرمایید که شارع مقدس بله به عنوان یه امر انتزاعی لحاظ میکند اون امر تکوینی خارجی را، و بعد جعل بفرمایید حکم وضعی میکند، یعنی ید جعل شرعی رو نظر ما و همچنین فرمایش شیخ اعظم انصاری ید جعل شرعی به تبع گفتیم بهش میرسد، بنابراین به نظر ما استصحاب درش جاری می شود. پس اینجا از آقای آخوند جدا شدیم. ثم بر آقای آخوندی اشکالی کردیم که البته اشکال رو هم از خود آقای آخوند یاد گرفته بودیم، یعنی که خود آقای آخوند در بحث شرط متأخر فرمودند که در باب شرط متأخر برخی خلط کرده اند بین شرایط جعل و شرایط مجعول، فرمودند بین اینا خلط کرده اند. توجه میکنید ما همین بیان را از آقای آخوند گرفتیم که در شرط متأخر میفرمایند و به خودشون اینجا رد کردیم. یعنی گفتیم آقای آخوند دلوک شمس یا بفرمایید استقبال الالقبله یا استطاعت یا نواقض الوضوع و امثال اینا، این موارد وجود خارجیش لحاظ در جعل شده است. بعد اینکه لحاظ در جعل شده شارع حکم مجعولی بر روی آن آورده است، با اون لحاظ در جعل آمده است و حکم مجعولی برش آورده است. وقتی که این حکم مجعول شد بنابراین استصحاب هم در موردش جاری می شود. یعنی گفتیم حتی اگر ما در این قسم اول از احکام وضعیه فرمایش آقای آخوند رو بپذیریم، می توان قائل به جریان استصحاب درش شد، به بیانی که مختصرا امرو و مفصلا روز گذشته توضیح داد. حالا میرسیم به قسم دوم از احکام وضعیه. قسم دوم از احکام وضعیه، شیخ فرمود که ید جعل شرعی به تبع به اون میرسد. آقای آخوندم همینو فرمود، ما هم همینو عرض کردیم. یعنی در قسم دوم اگر یادتون باشد ما تابع شیخ و آقای آخوند شدیم و گفتیم این قسم دوم احکام وضعیه که عبارت باشد از شرط مکلفون به، یعنی شرط واجب، شرط حرام، شرطش یا جزءش یا رافعش یا مانعش، در تمام این موارد بله ید جعل شرعی بهش میرسد، لکن ید جعل شرعی به تبع به آن میرسد. به بیان ما منشأ انتزاعش را شارع ید جعل شرعی بهش میرسد، به منشأ انتزاعش، و وقتی منشأ انتزاعش رو شارع جعل کرد از او این احکام جزئیت و شرطیت و رافعیت و مانعیت و اینا انتزاع می شود. به بیان شیخ شارع تکلیف رو جعل می کند بر این موارد، وقتی که تکلیف رو جعل کرد از تکلیف به کل، تکلیف شما حکم وضعی جزئیت را انتزاع می کنید و به دست می آورید. علی ای حال وقتی که در احکام وضعیه قسم دوم قائل به جعل شرعی هستیم و اون جعل شرعی ولو به تبع باشد، لا محاله درش چی استصحاب جاری می شد. بنابراین در احکام وضعیه قسم دوم همه قبول دارند، شیخ و آخوند و ما همه قبول داریم که استصحاب در احکام وضعیه قسم دوم جاری می شود. لکن آقای آخوند یه فرمایشی دارند تو متن کفایه، می فرماید که بله استصحاب درش جاری می شود، لکن نوبت به جریان استصحاب در حکم وضعی نمیرسد. مادامی که شما بتوانید استصحاب را در منشأ انتزاعش جاری کنید، وقتی این استصحاب در منشأ انتزاع جاری شد دیگه نوبت به جریان استصحاب در حکم وضعی نمیرسد. مثلا فرض بفرمایید استصحاب در حکم وضعی، توجه میکنید، وقتی که شما شک دارید در شرطیت استقبال علل قبله فی الصلات، این شرطیت وجود دارد، حالا به یه جهتی به یه علتی این شرطیت شما شک دارید آیا رفته است یا نه، مثلا بیماری است و این بیمار داستان به سمت قبل استقبال قبله براش سخت است، شک میکنید آیا استقبال علل قبله باز هم شرط است در نماز یا نه. خیلی خوب، اینجا میتوانید استصحاب شرطیت رو بکنید، استصحاب شرطیت استقبال علل قبله. این استقبال شرطیت استصحاب حکم وضعی است. خب آقای آخوند میگه این جاری میشد، اما به شرطی که استصحاب در محل انتزاع جاری نشه. اگر استصحاب در منشأ انتزاعش جاری میشد دیگه نوبت به این استصحاب نمیرسد، و استصحاب در منشأ انتزاع چیست؟ در حکم تکلیفی است، و اون حکم تکلیفی این است که شما یه وقت تکلیف داشتید به صلاتی که استقبال به قبله داشته باشه. حالا شک میکنید آیا این تکلیف به صلات مستقبلن الی قبله همچنان باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب میکنید بقاء تکلیف صلات مستقبلن الی قبله. این میشد استصحاب در منشأ انتظار، در حکم تکلیفیش. وقتی شما استصحاب رو در حکم تکلیفی جاری میکنید، دیگه نوبت به استصحاب در حکم وضعی نمیرسد. کأن آقای آخون دارد یه سبب و مسبب درست میکند. استصحاب در چی؟ استصحاب در تکلیف را در منشأ انتظار را سبب میگیرد. استصحاب در حکم وضع را چی؟ مسبب میگیره و میگد مادامی که اون استصحاب در حکم تکلیف جاری است که استصحاب سببی است، دیگه نوبت به جریان استصحاب در مسبب نمیرسد. بنابراین ولو استصحاب در ناحیه وضع هم جاری میشد، اما نوبت به او نمیرسد. ما استصحاب را در ناحیه منشأ انتزاعش که تکلیف است جاری میکنیم. وقتی استصحاب را در ناحیه منشأ انتزاع که تکلیف است جاری کنیم، حکم وضع هم خودش مشخص میشد. پس دیگه نوبت به استصحاب در ناحیه وضع نمیرسه. آقای آخوند اینجا مطلب رو تمام میکند، دیگه چیزی ندارد. ولی از محتوای کلام آقای آخوند معلوم میشد که پس اگر یه وقتی استصحاب در ناحیه تکلیف به هر دلیل، مثلا آقای حق پرست به دلیل وجود معارض، استصحاب در ناحیه تکلیف و منشأ انتزاع جاری نشد، اون وقت دو مرتبه این استصحاب چی؟ استصحاب وضع شما جاری میشه. اون بیل به کمرش نخورده، اون استصحاب تکلیف معارض پیدا کرد مثلا و بالمعارضه تساقط کرد. خیلی خوب، دیگه شما استصحاب رو در تکلیف نمیتونید جاری کنید. این استصحاب در وضع این زنده میشد. استصحاب رو در ناحیه وضع جاری میکنید و مطلب رو تمامش میکنید. این قسمت آخر رو آقای آخوند تو کلامش ندارد، اما لا محاله نتیجه فرمایش آقای آخوند این میشد که خدمت شما گفتم. مثلا یه مثال بزن، حالا مثال خارج از تکلیف است و وضع ها، ولی به خاطری که مسئله روشن بشه. مثلا در داستان اقل و اکثر ارتباطی، اگر کسی گفتیم که استصحاب در ناحیه اکثر جاری میشه، استصحاب در ناحیه اکثر بخواد جاری بشد، یه عده‌ای گفته بودن با جریان استصحاب در ناحیه چی؟ اقل معارض است. یعنی استصحاب بکنیم عدم وجود جزء مشکوک را. خیلی خوب، این استصحاب عدم جزء مشکوک با استصحاب اقل که ما بگم این اقل ثابت است به عنوان تکلیف، ولو اقل لا به شرط باشد که یجتمع مع الف شرط، این استصحاب اکثر با استصحاب اقل با هم دیگه چه میشد؟ این دوتا استصحاب بالمعارضه تساقط میکنند. وقتی دوتا استصحاب بالمعارضه تساقط کردن، نوبت میرسد به استصحاب عدم جزئیت جزء مشکوک. میگم این جزء مشکوک داخل در حکم نبوده است اون وقتی که حکم نبوده است. حالا حکم آمده از شک میکنیم جزء مشکوک داخله در حکم است، استصحاب میکنیم عدم جزئیت این مشکوک را. پس این استصحاب عدم جزئیت الان جاری شد، استصحاب عدم جزئیت، و این استصحاب عدم جزئیت استصحاب در ناحیه حکم وضعی است، چون جزئیت حکم وضعی بود دیگه. الان استصحاب رو در ناحیه جزئیت که حکم وضع است جاری کردیم. چرا استصحاب رو در ناحیه جزئیت که حکم وضع است جاری کردیم؟ به خاطر اینکه در بفرمایید که استصحاب اقل و اکثر با هم به تعارض تساقط کردن، وقتی اون دو تا تساقط کردن این استصحاب عدم جزئیت جاری شد. آقای آخوند بیانش این است، توجه می فرمایید، میگه در قسم دوم از احکام وضعیه استصحاب در حکم وضعی جاری می شود، ولی نوبت به جریان این استصحاب نمی رسد. ما استصحاب رو در منشأ انتزاعش جاری میکنیم که استصحاب در تکلیف باشه. با استصحاب در تکلیف مشکل ما حل می شود، دیگه نوبت به استصحاب در وضع نمی رسد، که نه استصحاب در تکلیف را سبب می گیرد و استصحاب چی وضع را مسبب می گیرد. وقتی اصل در ناحیه سبب جاری بشود دیگه نوبت نمی رسد که اصل در ناحیه مسبب جاری بشود. میگه اون استصحاب تکلیف رو که شما جاری کردید مطلب رو اثبات میکند و تمام میشد. و اگر جایی وقتی لوفرز اون استصحاب تکلیف شما جاری نشد به هر دلیل، مثلا مبتلا به چی شد؟ معارض شد، و چون مبتلا به معارض شد جاری نشد، این استصحاب وضعتون این به درد شما میخورد. استصحاب را در ناحیه حکم وضعی جاری میکنید و نتیجه میگیرید. مثالش هم برای شما زدم که مثال تو قرآن آقای آخوند تو متن کفایه نیست، مثالش رو زدم چون بعضی در ناحیه اقل و اکثر ارتباطی میگن استصحاب عدم اکثر با استصحاب اقل لا به شرط، این دوتا استصحاب یکی بخواد جاری بشد دون دیگری مرجح هست، هر دو بخواد جاری بشد امکان ندارد، این دوتا استصحاب با هم معارضه میکنن، بالمعارضه چه میکنن؟ تساقط میکنن. او وقت رجوع میکنیم به استصحاب چی؟ رجوع میکنیم به استصحاب عدم جزئیت، عدم شرطیت، عدم مانعیت، عدم رافعیت. استصحاب رو در مورد عدم جزئیت جاری میکنیم و نتیجه میگیریم اقل را، درست شد؟ عدم جزئیت اکثر و اثبات میشد اقل. این فرمایش آقای آخوند، این بیان آقای آخوند قابل پذیرش است یا قابل پذیرش نیست؟ به عین دیروز که یه فرمایشی را از خود آقای آخوند یاد گرفتیم و به خود آقای آخوند عرض داشتیم، امروز هم همینجور یه بیانی را از خود آقای آخوند یاد گرفته ایم، خودش به ما یاد داده است، همون رو به عنوان اشکال بر خود آقای آخوند طرح میکنه. و اون اشکال این است که آقای آخوند در مثل این مثال توجه میفرمایید که دوتا استصحاب با هم معارضه کنن و ها کذا بفرمایید که استصحاب در ناحیه جزئیت رو شما بعد معارضه اون دوتا به خنجاری بکنید، این استصحاب درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه اصل سببی و اصل مسببی اینا دو تا رتبه هستن. تا اصل در ناحیه سبب جاری می شود نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمی رسد. این صحیحه، سبب و مسبب، چون اون سببه اون رتبش بالاتره، شما وقتی عصر رو اونجا جاری بکنید دیگه از جریان عصر در ناحیه مسبب که زیرش از رتبه متأخر است شما بی نیاز هستید. این حرف صحیح هست. این در فرض جریان اصل سببی است. اما در فرضی که اصل سببی جاری نشود، درست شد؟ جایی که اصل سببی جاری نشود، آقای سجادی سه تا استصحابی شما سه تاش با همه. چون اصل سببی که جاری نشود، اصل مسببی هم هست. خب هاکذا اصل در ناحیه جزئیت هم هست. در فرض عدم جریان اصل سببی ستایشون در یه رتبه. وقتی ستایشون در یه رتبه شدن، اگر داستان داستان تعارض است، هر ستا با هم چه میشن؟ بالمعارض تساقط کن. متوجه شدی؟ اگر اصل سببی جاری بشود نوبت به مسببی نمیرسد، ولی اگر اصل سببی جاری نشد خب مسببی هم چی؟ ردیف همون میشن. چون سببی که جاری نشد، اگه سببی جاری بشه بالاتره، اگر سببی جاری نشود با مسببی یکیست، فرقی ندارد که اینا میان ردیف هم. توجه میکنی؟ وقتی که شدن ردیف هم، سببیشو مسببیشو استصحاب در ناحیه حکم وضع، هر ستا در یه ردیف قرار میگیره. وقتی هر ستا در یه ردیف قرار گرفتن، در نتیجه هر ستا بالمعارضه تساوی. اینجور نیست که اون دوتا با هم معارضه بکنن ناحیه اقل و اکثر. این یکی که استصحاب وضع است این بیرون بموند، اون دوتا با هم دعوا میکنن میفتن میمیرن، این میشد چی؟ این میشد میدون دار آخر و جاری بشود. اینجور نیست. در فرض سبب و مسبب و جریانش، بله اصل سببی جاری بشد نوبت به مسببی نمیرسد. در فرض عدم جریانش همشون میشن رتبه واحده. وقتی همشون شدن رتبه واحده، همشون بالمعارضه با هم چه میکنن؟ تساقط میکنن. توجه فرمودی؟ و لذا اگر شما یادتون باشد در همین مثال استصحاب اقل و اکثر، خیلی خوب، اگر شما گفتید که استصحاب اقل معارض است با استصحاب اکثر و بالمعارض ساقط می شود، استصحاب در ناحیه جزئیت هم بالمعارض با همون دوتا ساقط می شود. یعنی اینا ستاشون با هم در مرتبه واحده می شند. وقتی ستا با هم در مرتبه واحده شدن، هر سه بالمعارضه تساقط میکنن. دیگه نوبت نمیرسد به استصحاب عدم جزئیت که آقای آخوند میگد. توجه میکنید؟ نوبت به استصحاب عدم جزئیت نمیرسد. استصحاب در ناحیه عدم جزئیت هم جاری نمیشد. تمام کلام در اون داستان اقل و اکثر ارتباطی اگر یادتون باشد این بود که گفتیم استصحاب در ناحیه اکثر جاری میشد و در ناحیه اقل جاری نمیشود. چرا؟ چون شما نسبت به اقل شکی ندارید. اقل که متیقنه، اقل را باید شما اتیان کنید. ما شکی در ناحیه اقل ندارید. اقل باید بیاد بالقطع ولیقین. پس وقتی اقل متعلق شک نیست، استصحابی هم در موردش جاری نمیشه. اون وقت میموند استصحاب در ناحیه جزء مشکوک اکثر. استصحاب در ناحیه جزء مشکوک اکثر جاری میشد، جزء مشکوک رو برای شما نفی میکنه. جزء مشکوک نفی شد، اقل چی؟ اقل سر جاش ثابت هست. اونجا حل اشکال این است. و الا اگر شما بخواهید استصحاب رو در ناحیه اقلم جاری بکنید، خب همون جور که استصحاب در ناحیه اکثر معارض است با استصحاب در ناحیه اقل، معارض است با استصحاب نسبت به چی؟ به عدم جزئیات. اینا همه با هم تعارض میکنن در ظرف واحد. متوجه شدین اشکالمون بر آقای آخون چیست؟ آقای آخون میگد اگر استصحاب در ناحیه منشأ انتظار جاری نشود، استصحاب وضع زنده میشد و شما استصحاب را در ناحیه وضع میتوانید جاری بکنیم. میگم آقای آخون خیر، نمیتونیم جاری بکنیم، چون اگر استصحاب در ناحیه منشأ انتظار جاری نشد، سبب و مسبب دیگه از بین میرد. آقا سبب و مسبب مالی جایی است که جاری بشود، یعنی اصل سببی جاری بشد نسبت به مسببی. اصل سببی اگر جاری نشد که دیگه سبب نیست، که دیگه جاری نشده است. توجه میکنید؟ ببینید ما یه رئیس داریم یه مرعوس. مادام که رئیس باشد نوبت به مرعوس نمیرسد. رئیس که ریاست بکند نوبت برای مرعوس نیست، اما اگر رئیس دیگه ریاست نکند میشد هم ردیفه چی؟
مرعوس.
میشه هم ردیفه مرعوسش. درست شد؟ میشد هم ردیفه مرعوسش. اون وقت وقتی که شد هم ردیفه مرعوسش، دیگه سببی نیست، رئیس نیست که سبب بالا بشینه، دیگه شد هم ردیفه او. وقتی شد هم ردیفه مرعوسش، سبب و مسبب میاد ردیفه هم، چون جاری نشد اصل سبب. وقتی آمد ردیفه هم، آقای آخون میگه خب این دوتا با هم تعارض میکنه، حکم وضعی میمونه. شما بعد استصحاب حکم وضع رو میکنی. میگم آقای آخون اگر اصل سببی جاری نشد، سبب و مسبب آمد ردیف هم، استصحاب حکم وضعی شما هم ردیف همونا قرار میگیره. اینجور نیست این دوتا دعوا کنن این بیرون وایسه سالم. این دوتا دعوا کردن افتادن رو زمین، این بلنشت بیاد بگد خب حالا من جاری میشم. وقتی که قصه معارضه، سه تاشون با هم معارضن، یعنی استصحاب حکم وضع هم داخل در معارضه میشن. وقتی استصحاب حکم وضع هم داخل در معارضه شد، سه تا با هم معارضه میکنن، سه تا با هم تساقط میکنن، دیگه نوبت به جریان استصحاب حکم وضعی نمیرسد. توجه فرمودید؟ اشکال ما بر آقای آخون در این قسم دوم اینه که اگر استصحاب در ناحیه منشأ انتظار جاری، که تکلیفه در ناحیه منشأ انتظار جاری نشد، به هر دلیلی استصحاب در ناحیه حکم وضع هم دیگه جاری نمیشه. حالا آقای آخون میگه چرا جاری میشه؟ توجه فرمودید؟ ثم ما این بیان رو از کجا یاد گرفتیم؟ میگم آقای آخون خودت یادمون دادی، خود شما یاد ما دادی این حرف را، و این در واقع بضاعت آقای آخون دست که ردت الهی. توجه میکنه؟ خودش به ما یاد داد. کجا بهمون یاد داد اگر یادتون باشد؟ فرمایش آقای آخون در داستان علم اجمالی و ملاقی علم اجمالی. ما علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا ظرف نجس هست. درسته؟ خیلی خوب. گفتیم در موارد علم اجمالی دوتا استصحاب، استصحاب طهارت دوتا ظرف، وقتی علم اجمالی داری که یکیش نجسه، استصحاب رو بخواید در ناحیه این جاری کنی دون اون، میشد چی؟ ترجیح بلا مرجع. استصحاب رو بخواید در ناحیه هر دو جاری کنی، میشد چی؟ میشد مخالفت با علم اجمالی، چون تو یقین داری که یکیش نجس است، بنابراین این میشد مخالفت با علم، نمیتونی در هر دو جاری کنی. یکی دون دیگری هم که ترجیح بلا مرجحه، در نتیجه بخوای استصحاب رو جاری کنی، باید در هر دو جاری کنی، در هر دو مخالف علم اجمالیست، بالمعارضه چه میکند؟ تساقط میکنه. درست شد؟ پس استصحاب در ناحیه هر دوتا بالمعارضه تساقط کرد. خیلی خوب. حالا که استصحاب طهارت در مورد اینا جاری نشد، حالا پته عبای من درسته اصابت کرد به یکی از این دوتا ظرف. عبا که به یکی ملاقیه شبهه محصوره، عبای من که اصابت به یکی از این دوتا ظرف کرد، یکی یا نه دوتایشان، به هر دو اگر اصابت کند که چی؟ که قطعا نجس است. به یکی دون دیگری اصابت کرد، به یکی اصابت کرد. آقایون اینجا گفتن چی؟ فرمودن ملاقی شبهه محصوره چیه؟ پاکه. یعنی این عبا قبلا حالت سابقش طهارت است، الانم درش چه جاری میکنم؟ استصحاب طهارت جاری میکنم. درست شد؟ این مال کی بود؟ مالی وقتی است که ملاقات بعد العلم به نجاست احدهما بیاد. یعنی اول من عالم میشم به نجاست یکی از این دوتا زر، ثم ملاقات اتفاق میفتد. خب وقتی ملاقات اتفاق میفتد، اون دوتا استصحابا پیشا پیش درسته با هم معارضه کرده اند و تساقط کرده اند. این استصحاب در ناحیه عبای من میشد چی؟ بدون معارض. چون الان دیگه اون دوتا قبلن استصحاب طهارت در دوتا ظرف با هم معارضه کردن و تساقط کردن، اونا دیگه نیستن. حالا عبا من خورد، خب این حالت سابقش طهارت بود، الان استصحاب طهارت در موردش جاری میشد، معارضی هم ندارد. این درست شد؟ خب اما اگر در حالی که عبای من داخل یکی از این دوتا ظرف بود، عبام سلام باش بگیریم، اگر عبای من داخل یکی از این دوتا ظرف بود و همون وقت علم به نجاست، علم اجمالی به نجاست حاصل شد، متوجه شدی؟ عبام تو ظرف آبه، همون وقت علم اجمالی به نجاست یکی از این دوتا ظرف حاصل شد، استصحابا چه میشد؟ دوتا ظرف استصحاباش با هم معارضن. این عبای منم همون آن تو ظرفه، استصحاب عبام داخل اون دوتا میشد یا نه؟ استصحاب عبام داخل اون هم میشد. ولذا خود آقای آخوند به ما یاد داد، گفت اگر شما بفرمایید که وقتی که حین العلم به نجاست یکی از دوتا ظرف، اگر ملاقاتم حین العلم بود، یعنی عبام افتاده است تو این ظرف، یهو علم حاصل شد، یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، خب استصحاب طهارت این ظرف با استصحاب طهارت اون ظرف با استصحاب طهارت عبا، سه تا با هم معارضه میکنن. وقتی سه تا با هم معارضه کردن، همشون چه میشن؟ ساقط میشن. بنابراین عبا اینجا محکوم به نجاست میشه. اما اگر نه، علم به نجاست دوتا ظرف، علم اجمالی به نجاست دوتا ظرف حاصل شد، گذشت، ثم عبا ملاقات به یکی از این دوتا ظرف کرد، اون دوتا استصحاب با هم بالمعارضه ساقط شده. اون وقتی که اونا با هم ساقط شدن، عبا که استصحاب نداشت، عبا که پاک بود، ملاقاتی نداشت. بعد این که علم اجمالی اگر آمد، بعد علم اجمالی عبا خورد به یکی از این دوتا ظرف، موقع علم اجمالی دوتا استصحاب معارضه کرده، تساقط کرده، خلاص، اون دوتا استصحاب رو بردن خاک کردن. حالا عبا اصابت کرد، خب این استصحاب طهارت عبا دیگه چه ندارد؟ معارض ندارد. این اون فرضیست که معارض ندارد. متوجه شدید؟ جایی که پیشا پیش دوتا استصحاب با هم معارضه بکنن و تساقط بکنن، ثم ملاقات حاصل بشد و ما برسیم به استصحاب عبا، درست شد؟ اما جایی که سه تا استصحاب با همه، استصحاب این ظرف با استصحاب اون ظرف با استصحاب عبا که تو ظرفه، اینجا دیگه استصحاب عبا باقی نیموند، اون دوتا با هم معارضه بکنن، سه تاش با هم معارضه میکنن، و وقتی سه تا با هم معارضه کردن، سه تا با هم تساقط میکنن. این حرف خود آقای آخوند به ما یاد داد تو چی؟ تو ملاقی شبهه محصول. ما همین حرفیه که از آقای آخوند یاد گرفتیم حالا خدمت خودشون عرضه میداریم. آقای آخوند، داستان استصحاب در ناحیه تکلیف، فرمودید اگر استصحاب در ناحیه تکلیف که منشأ انتزاع است جاری بشود، دیگه نوبت به استصحاب وزن نمیرسه، درست؟ و اگر استصحاب در ناحیه تکلیف جاری نشود، نوبت میرسد به استصحاب در ناحیه وزن. میگم آقای آخوند اگر استصحاب در ناحیه تکلیف جاری نشود به هر دلیلی، مثلا بالمعارضه، اگر استصحاب در ناحیه تکلیف بالمعارضه جاری نشود، خب مثل معارضه بین اقل و اکثر، این استصحاب در تکلیف که جاری نشد، استصحاب در وضع این بغل نیموند تا اون دوتا استصحاب بالمعارضه تساقط کنن و بعد نوبت به این استصحاب برسد. اگر استصحاب در ناحیه تکلیف بالمعارضه جاری نشد، این دوتا معارض ردیف هم میمونن، استصحاب در ناحیه وضع هم همون جاست، استصحاب در ناحیه وضع سه تا با هم تعارض میکنن و بالمعارضه ساقط میشن. توجه میکنید؟ مثل مثالی که ملاقی شبهه محصور، حین العلم، حین العلم نه بعد العلم، بعد العلمش بله استصحاب عبا به تنهایی جاری میشد چون اون دوتا قبلا بالمعارضه ساقط شدن. اما اگر اون دوتا بالمعارضه ساقط نشده اند، حین العلم شما سه تا استصحاب معارض دارید. توجه میکنید؟ ما نحن فی هم اینجوریست، و لذا اشکال ما بر آقای آخوند بر اساس اون چیزی که خودشون در ملاقی شبهه محصوره به ما یاد دادن، همونو به خودشون تقدیم میکنیم. میگم آقا داستان سببی و مسببی مال جریانه، اگر استصحاب در ناحیه سبب جاری بشد نوبت به مسبب نمیرسد، اما در فرضی که استصحاب در ناحیه سبب جاری نشد، با استصحاب مسبب میشه چی؟ میشه ردیف هم. یعنی چی؟ یعنی وقتی استصحاب در ناحیه تکلیف جاری نشد میاد در ناحیه وزن، استصحاب در ناحیه وزن میرد در ناحیه تکلیف، اینا دوتاش میشه ردیف هم. وقتی دوتاش شد ردیف هم، بالمعارضه تساقط میکنه، پس بنابراین استصحاب جاری نمیشه. پس بنابراین رو فرمایش شما یا آقای آخوند، یا باید استصحاب رو در ناحیه منشأ انتزاع جاری کنی، استصحاب در ناحیه منشأ انتزاع جاری شد فهو، اگر استصحاب در ناحیه منشأ انتزاع جاری نشد، استصحاب در ناحیه حکم وضعی دیگه جاری نمیشه. پس چرا اینجا میگوی استصحاب در ناحیه حکم وضعی جاری میشه؟ گرفتیم یا نگرفتیم بر آقای آخوند چه اشکال کردیم؟ تو قبلی آقای آخوند گفت استصحاب در ناحیه حکم وضعی جاری نمیشد، چون اون قسم اول از احکام وضعی اصلا ید جعل شرعی بهش نمیرسد. گفتیم آقای آخوند رو مبنای خود شما در داستان شرط متأخر استصحاب اینجا در ناحیه حکم وضعی تو قسم اول با خود مبنای شما جاری میشن. در قسم دوم گفت استصحاب در ناحیه حکم وضعی جاری میشود، لکن اگر استصحاب در ناحیه منشأ انتزاعش جاری میشد نوبت به این نمیرسد. اینجا به آقای آخون اشکال دارید. میگم آقای آخون این قسم دوم که گفتی استصحاب در ناحیه حکم وضعی جاری میشود، خیر، استصحاب در ناحیه حکم وضعی جاری نمیشد به بیان خود شما در ملاقی شبهه محصوره. و اون بیان این است که یا در این مورد استصحاب در محل انتزاع جاری میشن، در منشأ انتزاعش که تکلیفه، که تکلیف که وضع نیست که، یا در منشأ انتزاعش استصحاب جاری میشن. و اگر استصحاب در ناحیه منشأ انتزاع جاری نشد در وضعم جاری نمیشد، چون در وضعش هم بالمعارضه چه شده است؟ ساقط شده است. دو تا اشکال برای آخوند کردیم. بله که هر دو تا هم از خود آقای آخوند گرفتیم، ما از خودمون نگفتیم. قبلی و آقای آخوند تو شرط متأخر گفته بود فرق بین شرط جعل و شرط حکم مجعول. این یکی هم خود آقای آخوند در شبهه ملاقی گفته است. اما سبحان من لا یسکو، خودشون مطلبی رو فرمودن، ما هم از خودشون یاد گرفتیم، خودشون اینجا فراموش کرده ان مطلب را، یه مطلب دیگه دارن ارائه میده. هم
خودش بودید یا همه
جواب میدادن؟ بله ممکنه دیگه میموند در عالم برزخ، اما لعلم در عالم برزخ که ملاقات حاصل بشود ان قریبن، بگد که بله اشکال تو وارد است. پس و اینا آقا داله بر این است که مقام اسمت کسی نداره. توجه میکنید؟ یه حرفی خودش اینه، اینا اجازه قرآن اینه، مقام اسمت اینه. شما من الاول قرآن الی آخر قرآن آفرین چیزی پیدا نمیکنید که با هم سازگاری نداشته باشد، معارضه داشته باشد. اما این آقای آخوند است. الحق و الانصاف، آقای آخوند مغزش مثل کامپیوتر کار میکند، دقت هایی که دارد کم کسی اینقدر دقت و توجه دارد. اما این آدم دقیق مطلبی را در ملاقی شبهه محصوره فرموده است، خودش اینجا تو استصحاب حکم وضعی یادش رفته است اونجا اینو گفت.
این تأمل آخرش میفهمه که درست،
این فهم تأمل نیست. بله آخرش یه فهم دارد. این فهم اینجا بله، حالا اشاره به اونجا باشد یا نباشد اون مطلب دیگه، علم ایقوف میخواد توجه میکنه. بنابراین خودش تو ملاقی شبهه محصوره گفته، اینجا تو حکم وضعی چیه بفرمایی؟ فراموش کرده است. تو بحث قبلی باز خودش تو شرط متأخر فرموده است، تو قسم اول حکم وضعی که میاد عوضش میکند. و اینا شاهد بر این است که اگر یک کتابی مال انسان باشد، شما لا محاله در این کتاب انسان چی پیدا میکنید؟ تعارض پیدا میکنید، خطا پیدا میکنید، اشتباه پیدا میکنید. تجرب این محتوا با اون محتوا سازگار نیست. اما کتاب خدا لوجدو فیه اختلاف الکثیر، لو کان من عند غیر الله لوجدو فیه اختلاف الکثیر. آخوندم که باشی با او دقت، با او نصب، با او انضباط، بازم اختلاف پیدا میشد در حرفات. یه حرفی رو زده یه جا بعد یادت رفتش دیگه، انسانه. اما ناحیه خدا نه، اختلافی درش نیست. من ما استصحاب در قسم سوم. بله استصحاب در قسم سوم که آقای آخون فرمود جلب الاستقلال دارد، قسم سوم از احکام وضعی، مثل ولایت، وکالت، بفرمایید چی؟ بله قضاوت، این قسم سومی که گفتیم که آقای آخوند فرمود جلب الاستقلال دارد، خب بله به طبع اونجا هر جا که شک کردیم استصحاب چه میشد؟ جاری میشد، چون اون دیگه اصلا جلب الاستقلال دارد، حکم شرعیست. هرگاه شما در شک بکنید بله استصحاب جاری میشد. شک میکنید آیا بفرمایید که فقاهت بله در روزگار گذشته موجب چه بود؟ موجب جواز تقلید بود. حالا که دیگه فقها مردند و رفتند و بله به قول استاد محقق مدظ الله فرمودن نائینی فقیه بود، بروجردی فقیه بود، خب آره فقها ور افتادند. حالا که فقها ور افتادند و اون بزرگان و اعاظم از بین ما رفتند، آیا جواز تقلید دیگه فقاهت نمیخواد؟ یا بازم جواز تقلید فقاهت میخواد؟ آیا ولایت دیگه احتیاج به فقاهت نداره؟ یعنی کل الدنگ له الولایه، یا اینکه احتیاج به فقاهت دارد، باید فقیه عادل باشد تا له الولایه. آیا قضاوت هر لیسانس حقوقی که از دانشگاه خارج می شود حق قضاوت دارد و حکمش نافذ است، یا قاضی باید مجتهد جامعه شرایط فتوا باشد تا حکمش نافذ باشد؟ در تمام این موارد استصحاب چه می کنیم؟ استصحاب حکم می کنیم. بگم برای جواز تقلید فقاهت لازم است، برای ولایت فقاهت لازم است، برای قضاوت ولایت لازم است و هاکذا. توجه می فرمایید؟ پس استصحاب در قسم سوم از احکام وضعیه، بله اونجا استصحاب جاری است بلا اشکال، هم نزد ما استصحاب جاری است، هم نزد آقای آخوند استصحاب در این قسم سوم جاری است، هم در نزد شیخ اعظم انصاری استصحاب در قسم سوم جاری است. هازا کله در جریان استصحاب در احکام وضعیه. فضلکت الکلام در هر سه قسم از احکام وضعیه به نظر ما استصحاب چه میشد؟ جاری میشود. در هر سه قسم جاری میشد. بنابراین تفصیلی که گذاشته اند که استصحاب در ناحیه تکلیف جاری میشد اما در ناحیه وضع جاری نمیشود، این تفصیل پیش ما تمام نیست. استصحاب هم در ناحیه احکام تکلیفیه هم در ناحیه احکام وضعیه هر دو جاری میشد. مثلا استصحاب زوجیت، زنی را احتمال میدین شوهرش مرده باشد، فوت شده باشد، طلاق گرفته باشد، همه اینا رو میدین، استصحاب در ناحیه زوجیت همه این احتمالات را نفی میکند و میگد این زن ذات بعل است، چون حالت سابقش شوهر داشت، بنابراین الانم استصحاب زوجیتشو میکنه. ها کسا اگر شوهر نداشت عدم زوجیت بود، یه وقتی ازدواج نکرده بود، الانم استصحاب میکنیم. چرا؟ عدم زوجیت را برای او که الانم شوهر نکرده است. پس استصحاب در قسم سوم از احکام وضعیه یا مالکیت، فلان زمین، فلان خونه، فلان شی مال فلانی بود، آیا الانم در ملکیت او باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب چه میشد؟ ملکیت. چی چی شو؟ قاضی فقه
استثاب نداره.
این حکمش از اول نافذ نبوده، از حالا هم نافذ نیست.
میکنه.
خیلی ها میکنن. هر کردنی که مشروع نیست. باید کسی مشروع باشد. بله بفرمایید که اما قاضی است مجتهد است و حکم کرده است. حالا شک میکنیم آیا اجتهادش باقی است یا نه. استصحاب میکنیم چرا؟ بقای اجتهادش ها. مجتهدی است، پیر شده. درسته؟ پیر به کهولت سن رسیده است. حالا که به کهولت سن رسیده است درسش هم تعطیل شده است. دیگه نمیتوند بیاد درس. خب شک میکنیم آیا اجتهادش باقی است یا باقی نیست. استصحاب چه جاره میشه؟ استصحاب بقای اجتهاد و جواز تقلیدش جاری میشود. تا مادامی که یقین نکنید به این که لا سمح الله فراموشی آورده است، آلزایمر گرفته است و معلوماتش از دستش رفته است، توجه میکنید استصحاب بقای اجتهادش جاری است. مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله علیه، بله صد و چند سالش بود ایشون فوت شد، تا بله شاید حالا ماهای آخر نه بله ولی شاید سال آخر عمر ایشون، بله پیش ایشون من بودم، مسائل شرعی را همه را مستحضر بود، میپرسیدن خودش جواب بود. عاشق ابوالحسن خدا بیامرزدش، پسرش میپرسید و آقاش تون تون میگفت اینجور 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 و مینوشت و نه بله درو بله. کار میکرد مشاعرش و مثل کامپیوتر همه چی و قصه های 70 سال و 80 سال و 90 سال پیش هم یادش بود، نقل میکرد و حکایت میکرد و تو خونهشون یه اتاق داشت، یه دوتا اتاق دست هم بود، مثلا 2-3 برابر این حجره ما، و سر یه ساعتی هم اول هم میشد اساسا دست میگرفت دور اتاق را میرفت، بله قدم میزد دور اتاق یه نیم ساعت همینجور دور اتاق میچرخید، همینجور هم که داشت دور اتاق میچرخید اینا سوالی داشتن ازش میپرسیدن و جواب میگفت و ولو درس نمیده اون وقت، حتی نمازش هم دیگه بله ترک کرده بود، نماز نمی اومد، درس هم نمی آمد، اما مغز کار میکنه، مشاعر سر جاش هست. خب حالا من دیدم و فهمیدم، اونایی که نمی دونستن استصحاب، به استصحاب بقای اجتهاد چه میکند؟ استصحاب میکند که نه این اجتهادش سر جاش هست، پس استصحاب در قسم سوم از احکام وضعی جاری میشود بلا اشکالن. آزا کلهو در این تفسیر میرسیم انشالله فردا. تنبیهات استصحاب و صلی الله علی محمد.